عادی و غیر قابل دوام اساس تشکیل خانواده قرار نگیرد. طبق آموزه‌های قرآن کریم، همسرگزینی به سرشت و آفرینش انسان‌ها مربوط است. هر کدام از دو عنصر زن و شوهر تا یکدیگر را نخواهند و به تفاهم و همدلی نرسند، موجوداتی کامل نیستند. این دو عنصر مکمل یکدیگرند، اما تنها ارضاء تمایلات مادی و یا جنسی نیست که آن دو را به رشد و کمال می‌رساند. حتی تولد فرزند نیز به تنهایی آنها را به زندگی دلخوش نمی کند. خداوند یکتا که ابداع کننده ی جهان آفرینش است، خلقت زن و مرد را به گونه‌ای طراحی کرده است که هم نیازهای روحی و روانی و هم نیازهای جسمی آنها در کنار هم تأمین شود. زیرا در وجود انسان زمینه ای از مودت و رحمت قرار دارد که تجلیگاه آن محیط خانواده است. در سوره مبارکه روم آیه 21 می‌خوانیم: یکی از نشانه‌های خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میان شما دوستی و رحمت قرار داد. در این نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکر می‌کنند. دوستان عزیز، وقتی وابستگی و درک متقابل زن و شوهر از یکدیگر به مرحله می رسد که به طور کلی در غم و شادی یکدیگر شریک می شوند، زندگی گرم، بانشاط و شیرین خواهد شد. این همان مودتی است که قرآن کریم از آن یاد می کند. زنان و مردان به یکدیگر نیاز دارند و هنگامی که یکدیگر را یافتند به آرامش می رسند. رفع نیاز جنسی و یا عوامل دیگر در تشکیل خانواده لازم است، اما برای دوام و بقای آن کافی نیست. مسئله مهم این است که فضای خانواده سرشار از مهر و محبت زن و مرد باشد تا آرامش روانی که قرآن کریم اشاره کرده تحقق یابد. در غیر این صورت ضرورتی وجود ندارد که زن و مرد مسئولیت‌های سنگین یک زندگی مشترک را بپذیرند. اگر در محیط خانواده تنها روابط جنسی و واکنش‌های فیزیکی اصل باشد و طرفین به نیازهای روحی و روانی یکدیگر بی‌توجه باشند، روح تشنه زن و مرد از سرچشمه زلال محبت سیراب نمی‌شود. در چنین شرایطی دلسردی و ناکامی چهره خود را نمایان می‌سازد. بدیهی است در خانواده‌هایی که در کنار تأمین نیازهای جنسی با نیازهای روحی و فکری نیز توجه می شود، می توان هماهنگی و توازن رفتاری و صمیمیت را در میان همسران و روشنی مشاهده کرد. آنها به مرحله می رسند که خود را جدای از یکدیگر نمی دانند. اینجاست که انسان با الهام از آموزه های دین به این حقیقت مهم پی می برد که خانواده محل پر شدن خلاهای روحی و روانی زن و مرد است. انشالله در برنامه‌های بعد در مورد ضرورت ازدواج و اهمیت شکل‌گیری خانواده با شما دوستان عزیز بیشتر سخن خواهیم گفت. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم و راه‌های ارتباطی را خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنیم که از چه راه‌هایی می‌توانید با رادیو دری در ارتباط باشید. در ایران شماره پیامک ما 3800226 هست و در افغانستان هم 0794 71 71 44 که شماره افغانستان ما از طریق تلگرام هم میتواند ارتباط شما را با ما برقرار بسازد. نشانی صفحات اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari هست و نشانی سایت رادیو دری هم parstoday.ir/dari است. انشالله که با ما در ارتباط باشید و شنونده برنامه های بعدی رسم خوبان هم باشید. تا برنامه دیگر، خدای مهربان پشت و پناه.
درود به شما همراهان همیشگی رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه ها مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کنکاش باشین.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. شنوندگان محترم، در دهه فجر انقلاب اسلامی و در آستانه 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران قرار داریم. ضمن تبریک این ایام در برنامه این هفته کنکاش به عوامل و دلایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دلایل ماندگاری و دستاوردهای آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. در ابتدا دعوت می‌کنم بخش‌هایی از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب اسلامی، و حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی را در این خصوص بشنوید.
من نمیتوانم اسمی روی این نهضت بگذارم الا اینکه نهضت اسلامی و به قدرت اسلام و به قدرت ایمان بود. اگر قدرت ایمان نبود، امکان نداشت با دست خالی یک ملتی بر این قدرت‌های شیطانی غلبه کند. این قدرت اسلام و قدرت ایمان بود که مردم را به وحدت کشاند و این وحدت و قدرت ایمان بود که مردم را به پیروزی کشاند. باید ملت ایران این پیروزی را و این نهضت را حفظ کنند. اگر این نهضت خدای نخواسته رو به سستی گراید، باید مهیای اعاده مصیبت‌های سابق باشیم. اگر تفرقه ای بین ملت ما حاصل بشد، اگر دست های جنایتکاری بین ملت ما را تفرقه بیندازد، باید ملت باز خودش را مهیا کند برای اختناق ها و برای چپاولگری ها و برای عقب ماندگی ها. رمز پیروزی ما وحدت کلمه و اتکال به خدا و اتکال به اسلام بود. این رمز را ملت ما نباید از دست بده.
شبیه ترین حادثه به معجزات انبیا این حادثه پیروزی انقلاب بود. مگر کسی در مخیلش می گنجید کشوری تحت سلطه آمریکا، اسیر فرهنگ غربی، اقتصاد به کلی در مشت دشمنان قدرتمند بین المللی، از لحاظ نظامی ضعیف، از لحاظ حیثیت بین المللی منزوی، یک چنین کشوری ملتش بلنجن علیه همه این نمادهای قدرت پوشالی مادی پرچم اسلام رو بلند کنند در دنیای مادیگری در مقابل شرق و غرب. آمریکا و شوروی در صد مسئله با هم اختلاف داشتند، اما در یک مسئله با هم اتفاق داشتند و اون یک مسئله عبارت بود از زدن انقلاب اسلامی، انقلاب در مقابل اینها بیسته، پیروز بشه، موفق بشه، اونها رو به عقب نشینی وادار کنه. کی باور میکرد؟ اما شد. این درسه. هیچ حادثه بزرگی، هیچ مانع بزرگی، هیچ قدرت بزرگی وجود ندارد که بتواند در مقابل اراده راسخ یک ملت مقاومت کند.
شنوندگان گرامی، همانطور که گفته شد در این برنامه، عوامل و دلایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دلایل ماندگاری و دستاوردهای آن را بررسی میکنیم. از محمد مختاری، کارشناس سیاسی فرهنگی افغانستانی، پرسیدیم چه عوامل و دلایلی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 نقش داشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تبریک فرا رسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی دارای مؤلفه های عظیم و ارزشمندی بود که توانست به عنوان یک انفجار نور درخشش خودش را به نمایش بگذاره و فروغ این انقلاب بسیاری از مناطق، سرزمین ها، امت ها، ملت ها و کشورها را تحت شعاع و تحت تأثیر قرار داد. اولین عامل عمده و اساسی رشد یافتگی ملت ایران بود که مردم شریف و فرهیخته ایران اسلامی با تجربیاتی که کسب کرده بودند و با رشدی که یافته بودند و با فرهنگ بالایی که داشتند، توانستند با یک انسجام و اتحاد و همبستگی و همدلی یک حرکت عظیم انقلابی را در برابر یک حاکمیت دشخیم و استکباری و سرسپ برده استکبار جهانی ساماندهی بکنند. نکته دوم رهبریت روحانیت بود. روحانیتی که ارزش‌های دینی برایشان مهم بود و در حوزه دین و اخلاق و مکارم اخلاق و آموزه‌های مکتب اسلام تربیت شده بودند که در پیشانی این مجموعه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان یک فرد وارسته و یک مرجع تقلید و یک زعیم بلا منازعه حوزات علمیه که بر دل‌های مردم حاکمیت داشت و محبوبیت او از مردها فراتر بود، همه امت اسلامی یک نگاه معنوی خاصی به ایشان داشتند که سکانداری کشته انقلاب را بر عهده داشتند. عامل سوم خستگی مردم از دخالت‌ها و از تجاوزات استکبار جهانی بود که با حضور آمریکایی‌ها در اون شرایط و تحقیری که ملت‌ها می‌شد از آدرس استکبار جهانی، از آدرس آمریکا، طبعا مردم را به سطوح رسانده بود و نیت‌های سازنده‌ای که رهبران انقلاب داشتند که هدف اونها واقعا اصلاحات در جامعه بود.
از سید جواد وحیدی، دیگر کارشناس سیاسی فرهنگی افغانستانی، هم پرسیدیم چه عواملی سبب خیزش مردم ایران، بروز انقلاب و در نتیجه پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران. پیروزی انقلاب اسلامی ایران عوامل متعددی داره. یکی این که در ایران قبل از انقلاب، یعنی زمان پهلوی و قبل از پهلوی، متاسفانه استقلال وجود نداشت. آنچه که بر سرمایه های این کشور حاکم بود و سلطه داشت بر سرمایه ها و ذخایر این کشور و بر سیاست و نظام و ساختار رژیم قبل از انقلاب بیگانگان بودند. غربی ها هم بر اقتصاد اقتصاد و هم بر کشاورزی، بر صنایع، بر معادن، در حوزه نظامی مسلط بر ارتش و استخبارات دست ساخته غربی ها، اینها بودند که بر ملت ایران حکومت میکردن و شاه یک عروسکی بود که به دست عوامل خارجی و مخصوصا غربی ها میچرخید. نکته بعدی این بود که مردم ایران از آزادی برخوردار نبودند. مستشاران و نظامیان و تکنیکنهای غربی که در ایران بودند، هیچ کدام اینها مردم ایران حق نداشتند به اونها چیزی بگن. به نظام پهلوی و خاندان پهلوی کسی حق نداشت چیزی بیان کنه علیه اونها یا در نقد اونها. آنچه که مسلط بود بر مردم ایران و ثروت مردم ایران تاراج میکرد یک خانواده و یک فامیل خاص، و از طرف دیگر ارزشها و باورهای مردم ایران مورد تعرض قرار گرفته بود. عفت عمومی که پوشش و عفت و حجاب جز باورهای کهن مردم ایران بود و بعد از ظهور اسلام مردم ایران از بابت تدین به دین اسلام مورد قبول داشتن، با برنامه های رژیم پهلوی مورد تعرض قرار گرفته بود. عفت عمومی، حیا و کوشش زنان ایرانی، اینها همه باعث شد که مردم ایران دست به یک خیزش عظیمی رو بزنن.
نقش و جایگاه رهبری در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ایران چگونه بود؟ نظر آقای مختاری را در این زمینه بشنوید.
رهبری اساس هست. هر حرکت و جریان رهبریت خیلی مهم هست، سرنوشت‌سازه و تعیین کننده. اگر رهبر یک رهبر خودساخته باشه، مردم را در مسیر درست هدایت میکنه. اما اگر رهبر هنوز به کمال لازم نرسیده باشه، خود را نساخته باشه، کنترل بر نفس و هوای نفس خود نداشته باشه، طبیعی است که از این خیزش ها و از جنبش های مردمی سوء استفاده میکنه. کما اینکه ما در عرصه های مختلف سیاسی در کشورهای مختلف دنیا شاهد این قضیه بودیم. رهبر انقلاب و پیشوای انقلاب اسلامی ایران یک شخصیتی بود قبل از آنی که رهبر سیاسی باشه، رهبر معنوی ملت ایران بود، یک مرجع تقلید بود. مردم با جان و دل از فرامین او تبعیت میکردن به عنوان یک امر دینی، به عنوان یک آموزه دینی، به عنوان یک هدایت اساسی مکتبی. از این جهت نقش رهبری بسیار تعیین کننده بود در جهت دهی انقلاب. امام خمینی از جهات مختلف یک انسان کامل و وارسته ای بود، هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ تدین و معنویت، که یک جایگاه خاص در جمله عراق، ایران، افغانستان و پاکستان و بسیاری از کشورهای دیگر قبل از انقلاب مقلدی ایشان بودند. لذا این فاکتورها تاثیرگذار بود. لذا رهبری در هر برهه‌ای و در هر شرایطی تعیین کننده است. یک رهبری که باید ویژگی‌های لازم مثل علم و دانش، وارستگی و خودساختگی، شجاعت لازم و بصیرتی قابل توجه داشته باشه، رهبری که آگاه به شرایط زمان خود باشه. امام خمینی به خوبی واجد این شرایط بود که آگاهی به زمان خود بود. امام واقعا از شرایط و اوضاع جهان روز خود آگاهی کافی داشت، علم لازم داشت، تدین لازم و در عین حال شجاعت لازم و ایثارگری.
تفاوت نقش رهبری در انقلاب اسلامی ایران و سایر انقلاب ها و خیزش ها چه بوده و چگونه می تواند راه گشا باشد؟ دیدگاه آقای وحیدی را در این مورد بشنوید.
انقلاب‌های متعددی رو در جای جای دنیا ما در تاریخ مشاهده می‌کنیم، در همین تاریخ معاصر خود و حتی در همین دوران اخیر که چیزی به نام بهار عربی یا بیداری اسلامی در کشورهای منطقه اتفاق افتاد، در شمال آفریقا اتفاق افتاد و متأسفانه همین انقلاب‌ها منحرف شد و مسیری رو که خواسته مردم بود نتوانست طی کنه. علت شکست این حرکت‌ها و نهضت‌ها شما مشاهده میکنین که در مصر بعد از 60 سال مبارزه اخوان المسلمین توانست قدرت رو به دست بگیره و انقلاب مردم مصر به پیروزی برسه، اما متاسفانه به خاطر خلای رهبری قوی الهی مردمی این انقلاب ها به ثمر نرسید و با شکست مواجه شد. اون چی که انقلاب اسلامی ایران را پیروز کرد و این پیروزی انقلاب منجر به تشکیل حکومت شد و با این که این حکومت برخواسته از انقلاب با تعرض خارجی 8 ساله از بس مواجه شد، با تحریم های متعدد غربی و شرقی مواجه شد، عوامل نفوذی خارجی در درون انقلاب دست به ترورها زدن و شخصیت های متفکر و رهبران اصلی انقلاب را ترور کردن و شهادت رساندن، همه این تنگناها و فشارها انقلاب اسلامی و حکومت برخواسته از انقلاب اسلامی توانست به مسیر خود ادامه بده و شکوفاتر از قبل بشه، نقش اساسی و مهم را در این حرکت عظیم رهبری او ایفا میکرد، چی در زمان حضرت امام، چی بعد از حضرت امام توسط حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری. رهبری امام نکته اولش این بود که امام برخواسته از خود مردم بود، از متن مردم بود، با مردم بود و پیش برد هم جنگ و هم گرفتاری هایی که در درون نظام بود و تنگناها و مشکلاتی که وجود داشت، در همه این مسائل امام تکیهش به خدا و خلق خدا بود و مردم تکیه داشت و در همه این عرصه ها تأکید بر حضور مردم در صحنه داشت، لذا هم رهبری متکی به خدا بود، مرد الهی بود و هم با مردم بود و چیزی از مردم پوشیده نداشت، از عقلانیت هم برخوردار بود، فهم درست از دین داشت. این مجموع این عوامل باعث شد که رهبری جمهوری اسلامی ایران در زمان حضرت امام و حضرت امام که همون مسیر را طی می‌کرد، این انقلاب و این حاکمیت پایدار بمانه.
انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران طی بیش از 4.5 دهه که از عمر آن گذشته چه دستاوردهایی در عرصه های مختلف داشته؟ بشنوید که آقای مختاری در این خصوص چه دیدگاهی دارد؟
بعد از انقلاب ملت ایران به خودکفایی رسید و توانست روی پای خود بیسته، تحریم ها را پشت سر بگذارد. این اتکا به نفس که از آموزه های رهبری انقلاب بود سبب شد ایران را تبدیل به یک قدرتی بسازه که دیگران از این قدرت چشم بزنند. در عرصه نظامی ما شاهد بودیم در 8 سال به پای مقدس ایران اسلحه و امکانات دوربرد نداشت و بعضی از کشورها حتی امکاناتشان در اختیار ایران قرار نمیداد و تسلیحاتشان به فروش نمی رساند. اما بعد از انقلاب فعلا بسیاری از کشورهای قدرتمند چشم و امیدشان به تسلیحات ساخته شده ایرانی هاست. اینها بالاخره کاری است که صورت گرفته، پیشرفت است که انجام شده. در عرصه های مختلف فرهنگی ما دیدیم از یک ملت خمود و جمودی تحقیر شده یک ملت شجاع و رشیدی تربیت کردند. در همه لایه ها زن ها و مرد ها، مخصوصا در قشر بانوان ما میبینیم از سطح یک معلم گرفته تا سطح وزیر و مشاور رئیس جمهور و در بالاترین سطوح مدیریتی و سیاسی زن ها نقش ایفا میکنند و در عرصه های تولید و در بسیار زمینه ها به خودکفایی رسیدند و در عرصه بین المللی به عنوان یک قدرت بازیگر منطقه‌ای و جهانی مطرح است، در حالی که قبل از انقلاب و در دورانش های یک حکومت سرسپرده و تحت فرمان آمریکایی ها بود. الان به عنوان یکی از معادلات منطقه‌ای، یک قدرت منطقه‌ای برای تعیین سرنوشت یک منطقه، یکی از محورهای قدرتمند جهانی لااقل در منطقه هستند. اینها همه آثار و برکات انقلاب اسلامی بود که با مدیریت و پیشوایی و رهبری روحانیت و حضرت امام رحمت الله علیه و شاگردان بسیار کییس و برازنده که بعد از ایشان سکانداری را به دوش گرفتند و همچون مقام معظم رهبری.
مقاومت و پایداری از مؤلفه های مهم انقلاب اسلامی ایران است. کشورهای دیگر چگونه می توانند از این اصل برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود الگو بگیرند؟ نظر آقای وحیدی را در این خصوص بشنوید.
امام خمینی چی در مقابل رژیم پهلوی و چی بعد از آن در مقابل سران کفر، یعنی مستکبران که جوامع را به استضعاف میکشند، یک استراتژی را مطرح کرد و اون استراتژی مقاومت بود که یا گزینه مقاومت هست یا گزینه ذلت، و این خودباوری را به ملت ایران و امت اسلامی و همه مستضعفان عالم داد که با مقاومت در مقابل مستکبران، ولو که ابزارهای ناچیز و از جهت ابزاری قابل مقایسه با دشمن نباشید، ولی استقامت شما باعث می شود که عزت پیدا کنید، و چی در زمانی که مورد هجوم نظامی قرار می گیرید، چی در زمانی که مورد تحریم اقتصادی قرار می گیرید، و چی در جاهایی که توسط نهادهای خودساخته غرب مورد تحریم سیاسی قرار می گیرید، با مقاومت می توانید سرافراز بیاید بیرون. ملت افغانستان یک نمونهش هست که خب ما ملت فقیری بودیم و از نگاه تجهیزاتی با اتحاد جماهیر شوروی قابل مقایسه اصلا نبودیم، ولی با مقاومت هم توانستیم اشغال کشور خود پایان بدیم و هم توانستیم رژیم دست نشانده او را ساقط کنیم. در نمونه های این روزها شما در لبنان و فلسطین میبینید، خب رژیم اشغالگر قدس از حیث تجهیزاتی، استخباراتی و حمایت لوجستیک غرب اصلا با مردم معاصره شده غزه قابل مقایسه نیست. اما به پیروی از همین راهبردی که امام برای ما مشخص کرد، یعنی استقامت، توانست این رژیم را توسط یک عده مجاهدی که از سلاح‌های خیلی کف پایینی برخوردار بودن و معاصره و گرسنه بودن، توانست در مقابل رژیم اشغالگر قدس پیروز شود.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
امام بزرگوار ده ها سال پیش از شروع نهضت در قم ایشون درس اخلاق داشتن، نقل میکردن کسانی که دیده بودن اون درس اخلاق رو، که ایشون وقتی طلاب جوان جمع می شدن در اونجا، ایشون که صحبت می کردن دلها رو منقلب می کردن.
اون چی که به جا می ماند این است که ما چی کردیم و در محضر مقدس تعالی چه کاره هستیم.
اینجوریشون مؤثر بود، بیانش به انقلاب روحی ایجاد می کرد.
من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شوق شما حسرت میبرم.
در مکتب روح الله
ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. توفیق داریم تا با یکی دیگر از برنامه‌های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان باشیم. بنده محمد علوی تهیه کننده و گوینده با جناب موسوی صدابردار برنامه، در این برنامه با شما عزیزان همراه خواهیم بود. Thank you. دوستان عزیز همراه، در این برنامه بعد تبیین ویژگی پیشبینی ناپذیری با عنوان یکی از ویژگی ها و مختصات انقلاب اسلامی در مکتب روح الله می‌پردازیم و دعوت میکنیم با ما همراه باشید. گواه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران جهان، انقلاب اسلامی ایران یکی از عجیبترین، منحصر و فردترین و متمایزترین انقلابهایی بود که در قرن بیستم رخ داد. به همین دلیل راجع به این انقلاب آثار علمی زیادی در دنیا تولید شده است. اما جالب است بدانید که علی‌رغم اینکه این انقلاب در ایران رخ داد، بیشترین و جدیترین آثاری که در مورد چرایی و چگونگی وقوع آن نوشته شده، نه در کشور ایران یا کشورهای خاورمیانه، بلکه با قلم متفکران و اندیشمندان غربی چاپ و منتشر شده است. شاید مهمترین دلیلش این باشد که انقلاب اسلامی واجد ویژگی هایی بود که نه تنها برای متفکران و صاحب نظران غربی، بلکه حتی برای ناظران سیاسی و دولت مردان کشورهای غربی هم غیر مترقبه و ناشناخته بود. حال سوال مهمی که به ذهن هر کسی متبادر می شود این است که تحولات سیاسی منتهی و پیروزی انقلاب اسلامی چه ویژگی هایی داشت که تحلیلگران سیاسی برجسته دنیا و دولت مردان کار کشته هم نمی توانستند روند آن را پیش بینی کنند. پیش از سوالی که مطرح شد، برای اثبات بر این مدعا، یعنی عاجز بودن تحلیلگران سیاسی و دولت مردان از تحلیل و پیشبینی وقوع انقلاب اسلامی در ایران، کافی است به این واقعیت تاریخی اشاره کنیم که علی‌رغم اینکه ایران در دوران شاه متحد استراتژیک ایالات متحده آمریکا بود و سفارت آمریکا در تهران بیشترین و دقیق‌ترین اطلاعات را در مورد جزئی ترین مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی و نظامی ایران داشت، اما حدود یک سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در شرایطی که مبارزات انقلابی مردم علیه رژیم شاه در حال اوجگیری بود، جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در سفری که به تهران داشت، ایران را جزیره باثبات در منطقه پرآشوب خاورمیانه خواند. کمتر کسی یا شاید دقیق‌تر بتوان گفت که هیچ کس در آن مقطع زمانی باور نداشت کمتر از 15 ماه بعد رژیم شاه سرنگون و نظام سیاسی جدیدی در ایران حاکم می شود. حال برگردیم به این سوال مهم که تحولات سیاسی منتهی و پیروزی انقلاب اسلامی چه ویژگی هایی داشت که تحلیلگران سیاسی برجسته دنیا و دولت مردان کار کشته هم نمی توانستند روند آن را پیش بینی کنند. اولین نکته‌ای که باعث ناتوانی تحلیلگران سیاسی و دولت مردان از فهم تحولات انقلابی و غیر قابل پیشبینی بودن پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شد، ویژگی و ماهیت دینی اعتراضات بود. برای روشن شدن مطلب بهتر است به دو نکته اشاره کنیم. اول اینکه همانطور که می‌دانید، در عصر جدید، یعنی از قرن 16 به بعد، در بسیاری از کشورهای دنیا به ویژه جوامع غربی و اروپایی، دین از عرصه سیاسی و اجتماعی زندگی بشر بیرون رانده و دامنه تأثیرگذاری آن بر زندگی انسان حد اکثر به حریم خصوصی و شخصی افراد محدود و منحصر شد. همه ما کم و بیش از وقایع قرون وسطی خبر داریم و می دانیم که سلطه دین مسیحیت و کلیسا چه وضعیت غمبار و تاریک و پرغصه‌ای را بر زندگی انسان غربی حاکم کرد و نیک می دانیم که دوران روشنگری در واکنش به انحطاط اخلاقی و سیاسی قرون وسطی حاکمیت دینی و سلطه کلیسا را بسیار محدود و با پذیرش رسمی سکولاریسم دین را از عرصه سیاسی و حکومتداری کاملا جدا کرد. در ادامه دین به تدریج از عرصه های اجتماعی هم رخت بربست و به رابطه معنوی انسان با خدا خلاصه شد. حتی فراتر از آن در مواردی با سلطه تفکر لائیک دین نه تنها از عرصه سیاسی و اجتماعی بلکه حتی از عرصه فردی و شخصی نیز بیرون رانده و از زندگی بشر کاملا کنار گذاشته شد. متفکران و دولت مردان غربی با همان عینک سکولاریسم و لائیسم نقش و جایگاهی برای دین حداقل در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی قائل نبودند. این در حالی بود که آنچه در بسیج فراگیر مردمی در نهضت اسلامی ایران غیر قابل انکار بود، نقش انسجام بخش ایدئولوژی دینی و شیعی بود. متفکران غربی تصور نمی‌کردند در ربع آخر قرن بیستم دین بار دیگر به عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بشر بازگردد و بتواند انسجام بخش معترضان در برابر ظلم و استبداد باشد. آنچه در مورد جایگاه متمایز دین در نهضت انقلابی مردم ایران در سالهای 1978 و 1979 و تفاوت بنیادین آن با مکاتب سکولار و لائیک گفته شد، عمدتاً معطوف به اردوگاه راست یعنی جهان لیبرالیسم بود. اما حقیقت ماجرا از آنچه گفته شد فراتر است و چه جالبتر و نکته قابل تأملتر قصه مربوط به اردوگاه چپ یا مارکسیسم است. همانطور که می‌دانید، بنمایه بسیاری از انقلاب‌های جهان در قرن بیستم از انقلاب کبیر روسیه در سال 1971 گرفته تا انقلاب چین و بسیاری از انقلاب‌های دیگر در نیمه دوم قرن بیستم آبشخور فکری چپ و مارکسیستی داشت. در این مکتب فکری دین تنها در آگاهی بخشی و تشریع مظلومان علیه ظالمان و استثمارگران نقش نداشت، بلکه خود عامل افیون توده ها به شمار می رفت. یعنی دین ابزاری بود در دست طبقه حاکم برای تحمیق و استثمار مردم و به همین دلیل به شدت نکوهش می شد. در چارچوب فکری چپ دین کارکردی تخدیر کننده برای مردم تحت ستم دارد و توجیه کننده ظلم و استثمار طبقه حاکم به شمار می رود. به همین دلیل در این رهیافت مفهوم انقلاب با دین و مذهب تعارض اساسی و بنیادین دارد. بر اساس چنین تحلیلی دیندار بودن مردم تحت هیچ شرایطی نمیتوانست به یک انقلاب رهایی بخش و ظلم ستیز منجر شود. به همین دلیل در تحلیل تحولات انقلابی ایران تشتت فکری در نظریه پردازان و دولت مردان اردوگاه چپ به مراتب بیشتر و اساسی تر از اردوگاه لیبرال ها بود. آنها نه تنها قدرت تحلیل وقایع سیاسی و انقلابی ایران را که واجد رنگ و بوی دینی و مذهبی بود نداشتند، بلکه متحیر و انگوش به دهان مانده بودند که اتفاقات ایران درست در جهت عکس تفکرات آنها پیش می رود. از مشهد مقدس و با تقدیم برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. در ادامه هم با ما و برنامه خودتان همراه باشید.
پریشان کن سر زلف سیاهت، شانش با من پریشان کن سر زلف سیاهت، شانش با من سیاه زنجیر گیسو باز کن دیوانش با من چه میگوید که می نتوان زدم بی جام و پیمانه
یکی دیگر از نکاتی که تحلیلگران سیاسی و دولتمردان کشورهای غربی را از تحلیل تحولات معطوف به انقلاب اسلامی ناتوان کرده بود، رهبری روحانیت در این وقایع بود. درست است که به دلیل حاکمیت تفکرات سکولار در جوامع غربی و نگرش منفی مکتب کمونیسم به جایگاه دین در تحولات سیاسی، تحلیلگران و دولتمردان تبیین دقیقی از ایدئولوژی دینی و مذهبی تحولات انقلابی ایران نداشتند، اما نگاهی به تاریخچه تحولات ایران در یک سده گذشته می توانست آنها را در فهم این موضوع یاری کند، چرا که در قرن 19 و 20 روحانیت یکی از گروه‌های فعال در تحولات جامعه بود. اما نکته مهم در این رابطه ناتوانی ایشان در برخورداری از درک جامعه از روابط روحانیت و حکومت در تاریخ ایران بود. روحانیت شیعه در ایران حداقل 5 قرن، یعنی از زمان حکومت صفویان تا دوره پهلوی دوم، با حفظ رابطه نظارتی و انتقادی خود با حکومت، همواره به عنوان یک بخش مهم در جامعه مدنی به شمار می رفت که در مواردی از سلطنت پشتیبانی می کرد. آنچه در اتفاقات سالهای میانی دهه 1970 در ایران رخ داد، دست کم در سالهای پایان نهضت انقلابی ایران حکایت از چرخش بزرگ در این رویکرد داشت. امام خمینی برخلاف روحانیون پیشین سلطنت را غیر شرعی اعلام کرد و خواستار برچیدن نظام سلطنتی و جایگزینی نظام جمهوری شد. این اتفاق بزرگی بود که فهم آن نیازمند درک صحیح و عمیق از مناسبات دین و دولت در ایران، اسلام و مذهب تشیع از یک طرف و شناخت دقیق از شخصیت امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب از طرف دیگر بود. امام خمینی رحمت الله علیه با این تغییر پارادایمی در مناسبات دین و دولت عملاً به سلطنتی که دارای پیشینه 2500 ساله در ایران بود پایان داد و نظام جدیدی که الهام گرفته از ایدئولوژی اسلامی و منطبق با نیازهای زمانه با محوریت مردم سالاری بود تأسیس کرد. بدون تردید یکی از دلایل عجز تحلیلگران سیاسی و دولت مردان غربی از تحولات انقلابی ایران در همین نکته نهفته است. همراهان ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های در مکتب روح الله رسیدیم. شما عزیزان میتونید از طریق این شماره پیامگیر نقدها، نظرها و پیشنهاداتتان با ما و همکاران ما در میان بگذارید. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. تا فرصت دیگر که با تقدیم یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم، شما را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان. آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگره خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگره ندیدیم. ها یا بسی
پرویز جان؟
بله مادر
جان. جان مادر چیزی شده؟
همین رفیقم شهباز، از همون لحظه که پیسر به حساب شهبالا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسر رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چه
نبوین مادر جان که بدبخ شدم. لطفا لطفاً یک کمی ها برم بیارن.
ای خدا خدا مادر شگک مزنگ را
یک زرم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید. اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
به هر آواز می شد. گرمی شد صدا را دید.
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
خب دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات امروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان گرامی، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. دوستان و همسفران، ما در برنامه قبل گزارش سفر به سوی کوه بابا را داشتیم. امروز بخش پایانی گزارش ما از دامنه کوه بابا را تقدیمتان میکنیم.
این است منطقه که ما قصد دیدن آن را داشتیم. دوردست‌ترین قریه ولسوالی یک اولنگ نمبر یک. اینجا آسمان بسیار پاک و آفتاب درخشان دارد. هیچ دود و خاک در اینجا دیده نمیشه. آنجا هم کوه بابا است. هنوز هم راه ما ادامه دارد تا که به آن کوه برسیم. چهار طرف این منطقه با کوه ها احاطه شده است. تابستان نسبتا خوب دارد، ولی به گفته باشندگان منطقه اگر ابر باشد بسیار خنک میشود. یک منطقه خشک و خالی به ثمر. هر طرف این منطقه را که ببینید فقط خاک و پاک است. شش ماه تابستان یا سه ماه بهار و سه ماه تابستان این منطقه سبز می باشد. شش ماه دیگر اینجا زمستان است. بهار اینجا نیز از زمستان کم نیست. اینجا فقط یک حاصل می دهد. زمین های زراعتیشان توان حاصل دوم یا فصل دوم را ندارد. خانه این منطقه از ما خواسته است تا برای نان چاش به خانه آنها برویم.
یک شم خواهد. یکی بزرگی کنیدن هم در
تحمل نمیکنه، ظرفیت نداره برای اینکه بوده نمیشه گبی اشتر یک سخت میخواد در آبا شده جده باز ماستا در جده که دولت ماستا در جده جده بوده کار
پشتیبانی بکنه هر جای که باره هر دروازه که بزنه مردمون گپش میشه. در غیر از او اگر یک کلان قوم هر کاری بکنه و در رقبش و از قوم خودش یکی پیدا شده یک نکته منفی از او بیان بکنه دیگه هیچ کس به کلان قوم کار نمیکنه. ولی کسی اقدر وقت نداره که پیدا بکنه کی دروغ میگه کی احساس میکنه.
همینجی تقریبا ما پیش این میدیدم پای پیتر و شما بوم بوشیدم یک چند سنگ گردم اونجا چیز میز بودم اونجا قسم مرتب داریم دو قلیل از جو اینجا اونجا تای سویدن و انتولوس بودی و معارف هم بود منون اونجا سروی کنم یکی مرد از جوان نشد این من حتی چخرا کردم خب؟ اسم قومه از این بورم پیش دیگم من چخرا کردم اما آدم بگیرم بگیرم
بگیرم
بگیرم
دمداری سرتی جان
اجو و تمیز ها بند سره
من بیا تو بیا کی خوجی
ماست بزن نه جان جان من مول شدم جان
ماست خودش نانی و تمیز دمداری زیا پنج اینا چی میگم شما
پنج کاشی
پنج کاشی میگم پنج کاشی مام میگم دنا واس تندوری سینا ازبکی یک نوع دیگه است چپاتی
چپاتی
هم پنجنجی این خوب است که زود باز چیز نمیشه قاق نمیشه
این دمیده بسیار فایده داره
شما که شرط زده این شرط چی میگین؟ چناغ میده کردین خب؟ چناغ میده کردین؟ کلان نه خب دوار ما شدم صحیح؟
بله
گفتم اگر اسماعیل سنگین باخت در کابل یک مهمانی یک دانم جمپر
بله بله
اگر خودت باختی قلخی جور کو
آره
چون وقت کم است ما پس رفتنی هستم یک آلنگ میریم و رام بسیار طولانی
است
رام بسیار طولانی است آره دوستا میگه که باغ سیب داری دیگه از طرف داور سیب قبول شد
خب
ایت خواهد در سر قلخی بزرد زومن هم دارم خواهد هم نمیشه
قلخی خان برای ما خواهد هم دارم بیدی سوکی افتر قلخ جمع کد دو بیراد از این تبا دیست پایت هم سیوه میشه
خواهد چیزی از خود دفاع نکنی چیزی میگی که
قلخی قلخی است که فیصله شده
خان سای بیچه ریش سفیده هست اینجا دعا میکنه کسی وقتی که دعا شد دیگه
نمیتونی از کم دیدی با کیفیت یک توفی کم همیو که دمی روح مردانی از بقید کام چخنده مورا موسی رو جانه یک اون کم یک توفی که از سیش
پشتر پشتر گفته شد که قریه ما با اتفاق هست
یا نیستیم بود مشکلی که از قریه نیست
این اینه می جبانه شام سرشکار بکنه اینه می جبانه
ما شما موریم
نه من نمی بله مگه سیم می
خوبیم نه نه
سیم خوب سیم قبول شد
اسماعیل خان سنگین قبول نداره
نه
بلدازی یک بوجی کشالو رو آن
میکنم نه سیم اقدر زیاد نیستم
فقط ما چهار نفر با موتور هستیم نیم؟
هشت دانه سیم
آه دو دانه که باشه سیست
چون نان خوردیم زب نمشه
که سیم فقط یک کلو خوب بینید با کیفیت تو کشید نمانا بخم بخم سیم دارید نه؟ یک سیم خدا جمع خوردن نزو بینید؟
سیم به دختر شاکه میگم
نره یا سیم خوب سیم بخم سیم یعنی بستم موبایل در کالنگ سر
توفیقی ما از اینجا میبریم که در ذهن خود میبریم یک خاطره بسیار جالب است که امروز شما یک خنده و مذاق کردیم اینجا ای برای ما ارزشتر از کل چیز است منتها او را به خاطر ازی که مو ذهن تو آرام باشه که برو اینا خلاص شد دینش.
ما دوباره برمیگردیم به مرکز ولسوالی یکاولنگ. از آن کوها ما تا شدیم، ولی از این طرف من